خواهش اینه که اینو پیگیری بفرمایید. من چون بسیار مهم بود مجبور شدم توضیح بدم. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون. تذکر این نامه‌ای در خدمت جناب آقای سید حسن هاشمی هستیم، شماره 146.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از کمیسیون آیین نامه واقعا تقدیر و تشکر میکنم بابت این اصلاح به جایی که داره انجام میشه. منتها یه دغدغه دارم و در قالب تذکر موضوع ماده 127 ناظر به بند 7 سیاست‌های کلی قانونگذاری مبنی بر عدم تعیین تکلیف محدوده اختیارات مجلس در تصویب بودجه سنواتی و ایجاد یک خلأ قانونی مهم مطلبی رو خواستم عرض بکنم. ببینید سروران عزیز، ما در بحث احکام وقتی اونها رو حذف کردیم که کار بسیار شایستی هم هست، با 4 نوع احکام سر و کار داریم. نوع اول احکامی هست که برای تحقق تکالیف برنامه پیشرفت ضرورت داره که محل بحث ما نیست. نوع دوم احکام تسهیل امور اجرایی بودجه است که الزامات دائمی اجرایی بودجه است و مشابه فرایند اوراق مالی اسلامی در بودجه 1404 که مهمه. و نوع سوم احکام ناشی از ضعف قوانین دائمی هست که مصداقش رو میتونیم مثلا افزودن 1% مالیات ارزش افزوده برای پاداش پایان خدمت در واقع فرهنگیان در قانون 1404 مصداقش رو عرض بکنیم. و نوع چهارم احکامی هست که قانونگذاری جدید هست و غیر متناسب با ماموریت بودجه است و خدشه به قوانین ایجاد میکنه. طبیعتاً اون چه مد نظر کمیسیون آیین‌نامه هست حذف در واقع این نوع چهارم احکام هست. لذا من یه عرضی دارم خدمت سرور عزیزم، استاد عزیزم جناب دکتر قالیباف، که جناب دکتر ببینید ما خصوصاً در سال اول یعنی در سال 1405 مواجه خواهیم بود با یه سری الزاماتی که باید اصلاح بشه، مثلا قانون برنامه بودجه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت. واقعا باید قبل از این برای این که ما از اون سه نوع اول احکام در واقع محروم نشیم و مواجه با یک خلأ قانونی نشیم، این مسئله وجود داره و خواستم بهش توجه بشه. خواهی میکنم از محضرت
آقای رحمتی. این نکته مهم بود. من اون روز آقای دکتر پور محمدی هم در جلسه تشریف داشتم گفتیم الان همینطور گفتن تعداد قابل توجه احکام در بودجه هست که الان جاریست و اینا بود تبدیل به احکام دائمی بشن. این رو قبل از لایحه بودجه حتما اینا رو به صورت لایحه بدین و اون بخشی هم که در الحاق 3 با آقای تاجگردون گفتم اونها هم آماده بشه، منتها الحاق 3 ای که قوانینی که تکرار در بودجه بوده بیاد. من این رو با آقای تاجگردون هم گفتم، نمیدونم تشریف دارن یا نه در سن، مثل تشریف ندارن دوستان و آقای زنگنده در بودجه بودن که این نباید باز اضافه یه چیزی بهش اضافه کنن. اینها رو بیارید قبل از لایحه بودجه، خواهش میکنم که چند روز دیگه بیاد بیکار. خیلی ممنون آقای هاشمی، تذکر به جایی بود. پیشنهاد ابهام آقای مصری رو در رابطه با روزکاری به رأی میگذاریم. حاضرین 239 نفر، آغاز رایگیری.
پیشنهاد رفع ابهام جناب آقای مصری در حال رأی‌گیری هست. همکاران عزیز در رأی‌گیری مشارکت بفرمایند. کمیسیون هم نظرش مخالفه.
دوستان بخوانم.
پایان رأی‌گیری تصویب نشد. خب خیلی ممنون. خب ناطقین محترم رو اون دیگه قابل تر نیست. آقای عزیزی شرمنده شما، ناطقین رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 12/6/1404 عبارتند از: یک، جناب آقای روح‌الله نجابت نماینده محترم شیراز و زرقان. دو، جناب آقای مجتبی ذوالنوری نماینده محترم قم، کهک و جعفرآباد. سه، جناب آقای عبدالوحید فیاضی نماینده محترم نور و محمود آباد، که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: یک، جناب آقای عهد آزادی خان نماینده محترم ملایر. و دو، جناب آقای حسن علی محمدی نماینده محترم فسا، که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای روح الله نجابت نماینده محترم شیراز و زرقان جهت رای نطق در جایگاه حضور یابند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همکاران عزیز و گرامی و ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی. آغاز امامت و ولایت حضرت حجت ابن الحسن العسکری رو تبریک عرض میکنم خدمت همه اعزه. محکوم میکنیم جنایات رژیم قاصب صهیونیستی در غزه رو، تداوم اون رو، و به ویژه جنایت اخیری که در یمن قهرمان انجام دادن. انشالله که رژیم به زودی نابود خواهد شد. جنگ 12 روزه تحمیلی علیه مردم ایران، هرچند که پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران بود، اما اگر به لطماتی که در این جنگ 12 روزه کشور دچار شد توجه نکنیم، حتما حکیمانه عمل نکردیم. در این خصوص چند تا نکته قابل توجهی که من میخوام با شما عزیزان و مردم در میون بذارم. موضوع نخست بحث تأمین بودجه نیروهای مسلح. کاش آقایون سازمان برنامه میموندن این چند دقیقه رو. اتفاقی که در پایان سال گذشته و آغاز سال جدید پیش از جنگ اتفاق افتاد در موضوع بودجه نیروهای مسلح، لطمه جدی به کشور زد. شاید متوجه شرایط جنگی نبودن که قابل پذیرش نیست، اما انتظاره که بعد از جنگ حتما این موضوع دنبال بشه. گزارش های دقیق و موثق به کمیسیون رسیده که در این زمینه کوتاهی های صورت گرفته. انتظار هم در سال 1404 این موضوع جبران بشه، هم برای سال 1405 این موضوع به نحو ویژه دیده بشه. دولت محترم، شخص رئیس جمهور و سازمان برنامه باید در این خصوص تدبیر بکنن. موضوع دوم اینه که متوجهم که جای بسیاری از موضوعات جای ترش پشت این تریبون نیست، اما نمیشه از موضوع حساب کشی از دستگاه‌های اطلاعاتی گذشت. جامعه اطلاعاتی، وزارت اطلاعات حتما کوتاهی‌هایی داشتن در این خصوص. در شرایط جنگی خب حتما زحمات زیادی کشیدن، خدمات زیادی داشتن، اما بعضی رویکردهای ناکافی یا غلط گذشته به کشور آسیب رسونده، حتما باید بهش پرداخته بشه. نمیشه گذشت، شرایط جنگی است. چون شرایط جنگی است باید ویژه تر دیده بشه. مطلب سوم اینه که مهمترین رمز پیروزی ما در این جنگ ایستادگی مردم بود. اتحاد مقدسی که شکل گرفت، حفظ اون واجب شرعی رهبر انقلاب گفتن. همه حواس ما به دشمنه و همه توجهمون برای یک پارچگی ملیه، اما اگر قراره کسی در این اتحاد مقدس خدشه وارد بکنه، حتما با اون مقابله میکنیم. قصد نفش قبر نداریم، اما اگر کسانی این روزها بحث مذاکره میکنن، باید ببینیم تجربه مذاکره قبلی چی بوده. یه موقعی به اسم مذاکره رفتن، مکانیزم معاشی رو در شرایطی بر کشور تحمیل کردن که به مصابه یه مین برای امروز کشور ما داره عمل میکنه و آسیب میزنه. این که فلان مسئول دولتی الان میاد حرف از مذاکره میزنه، خیلی خوب، مذاکره در چه موضوعی و با چه روی کردی؟ از موضع قدرت یا ضعف قش کردن به سمت مذاکره کمک به نیروهای مسلح ما نیست. دشمن بین نیروهای مسلح ما و دستگاه سیاست خارجی و مردم تفکیک قائل نمیشه. تصور نکنیم از زاویه دیپلماسی حرف از مذاکره بزنیم دشمن دلش برای ملت ما میسوزه. نه خیر، این اتفاق نمیفته. موضوع چهارم انتظار و مطالبه از دستگاه قضاست. یه موقعی در این کشور یه دولتی بر سر کار اومد که گفت میخوام چرخ اقتصاد به چرخه و چه و چه، تو همون دولت به وقتش نیروگاه نساختن، وضعیت انرژی امروز کشور شده این. وزیرش خب اعتقادی به ساخت مسکن ندارم، وضعیت مسکن شده این. وزیر خارجش رفت مذاکره کرد، قراردادی امضا کرد، عرض کردم مکانیزم معاشی قرار داد که امروز سه تا کشور اروپایی رفتن با نامه به سازمان ملل مکانیزم رو فعال کردن، برای کشور مسئله درست کردن. بله، مکانیزم معاشی اون چیزی نیست که میگن. ما با خیلی شرایط جدیتری مواجه شدیم و از موضوع عبور کردیم. ولی دستگاه قضا نباید فراموش بکنی که وظیفه داره، مردم انتظار دارن، مردم مطالبه دارن. مسئله بعدی که به اون باید توجه بکنیم اینه که به هشدارهای رهبر معظم انقلاب و این نصایح دلسوزانه مجلس توجه بشه. در همون زمان برجام هم رهبر معظم انقلاب از شروط نهگانه سخن گفتن، بهش توجه نشد به قدر کافی، تعجیل شد. کمیسیون ویژه برجام اون موقع اومد صراحتاً در خصوص مکانیزم معاشی اظهار نظر کرد. تو گزارش کمیسیون اومده که مکانیزم های داوری مندرج در قطعنامه 22-31 و بنای 36-37 برجام برای ایران مخاطره‌آمیز ارزیابی میشه. کو گوشش نوا اونجا چرا توجه نشد؟ دولت وقت فقط به نتایج اون گفتگوها در ظاهر دلخوش کرد، نه خودش ابتکار عمل به دست گرفت، نه تونست از طرفهای دیگه تو سیاست خارجی کمک بگیره، محدود و غرق شد با این مدل معیوب. خب تو روزهای اخیر خبر اومد نامه مشترک سه تا کشور، ایران، چین، روسیه، به سازمان ملل زده شده. معنیش چیه؟ معنیش چیه که با بقیه شرکا اگر کار مشترک تعریف بشه همراهی میکنن. باعث تأسف اون روی کردی که انتظار داریم در وزارت خارجه دیده نشده. معاون محترم وزیر خارجه چند هفته پیش اومد کمیسیون، بهش گفتم همون جوری که شنبه ها میرفتید با امریکایی‌ها مذاکره میکردید، اب نداره، مذاکره تو اون سطح قابل پذیرش بود، دوشنبه ها میذاشتید با چینی‌ها کار تعریف میکردید. چون خیلی با ادعا برگشت گفتش که خبر ندارید، چند دفعه رفتم پکن، چند دفعه رفتم مسکو. خب بلافاصله پاسخش دادم، گفتم رفتی برای چی؟ رفتی برای اینکه کار تعریف کنی با طرفهای دیگه، یا رفتی گزارش کارتو به غربیا به اونا بدی کار تعریف کنید؟ ایشون پذیرفت، گفت ما برنامه روشنی نداریم. بله، آقای رئیس جمهور در سفر چین رفت، قابل تقدیر، بیانیه پایانی خوبی داده شد، سران کشورها در اجلاس حضور داشتن، هم حمله اسرائیل علیه ایران محکوم شد، هم جنایاتی که اعمال میشه، هم تحریم ها محکوم شد، ولی در عمل برنامه ای که ما بگیم رومون میخوام اتکا کنیم شاید دیده نشده. و نکته آخر، همیشه انتظار توی نطقای این چینی به موضوعات محلی هم پرداخته بشه. این که من نپرداختم نه این که ما مشکلی نداریم. دولت محترم برای اولین سال بعد از انقلاب وزیری و معاون رئیس جمهوری به استان ما نفرستاد. انتظار ما بود این اتفاق بیفته، نخواستم وحدت رو به هم بزنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای مجتبی زنوری نماینده محترم قم، کهک و جعفرآباد جهت ارائه نطق در جایگاه حضوری.
یالله جان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت با سعادت رسول رحمت حضرت ختمی مرتبت و امام صادق علیه السلام و هفته وحدت رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. گرامی میداریم هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و با هنر و شهید گرانقدر حضرت آیت الله رئیسی را. همون جور که عزیزان مستحضرند سال 60 حوادث جانکاه پی در پی و شکننده ای را داشتیم. از عزل رئیس جمهور بنی صدر، قیام مسلحانه منافقین که فقط در یک ماه شهریور بیش از 600 نفر از مسئولین و مردم رو ترور کردند، ترور مقام معظم رهبری ششم تیر ماه در مسجد ابوذر، حادثه عظیم انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، شهادت شهید بهشتی و 72 تن از مسئولان و مدیران ارشد نظام اسلامی، شهادت شهید رجایی و باهنر رئیس جمهور و نخست وزیر، سقوط هواپیمای عده‌ای از فرماندهان ما شهیدان فکوری، فلاحی، نامجو، شهید جهان‌آرا و شهید کلاهدوست. ولی ما می‌بینیم در کوران حوادث بسیار سهمگین شهید رجایی و باهنر در دولتی با عمر 28 روز چنان خدمات ماندگاری از خودشون بروز دادن که هنوز هم ذائقه مردم از اون خدمات شیرین است. ولی اینجا جای سوال است، چرا ما نمایندگان خودمون از کار خودمون ناراضی هستیم؟ چرا مردم نسبت به عملکرد مجلس و دولت امیدوار نیستند؟ چرا بروندادی که مشکلات و چالش‌های اصلی کشور رو تحت تأثیر مثبت قرار بدهد امروز اتفاق نمی‌افتد؟ آیا بگوییم که مجلس چنین قابلیتی ندارد؟ در دوران سخت جنگ 12 روزه و چند روز بعد از اون نمایندگان ملت ثابت کردند که با تصویب چند قانون مهم مجلس میتواند در حل مشکلات کشور تأثیرگذار باشد. آنچه که مهم است این است که مجلس و دولت به جای روزمره زدگی، به جای اقدامات شعاری، به جای توجه به افکار عمومی در جهت تأیید خودشون نه از حیث خواسته ها و نیاز جامعه، بیان بسیاری از مسائل غیر اولویت دار و در این شرایط سخت از دستور کار خودشون خارج کنن. اون اصول ارزشی و انقلابی که شهید رجایی و باهنر محور و ملاک و مبنا و نقشه راه خودشون قرار داده بودن، اونها رو ما زنده کنیم. امروز مجلس و دولت باید بر ابر مشکلات کشور مثل تثبیت و کنترل نرخ ارز و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی که همه ابعاد زندگی مردم رو متأثر می کند متمرکز شوند. امروز مسئله طلا و سکه مشکل اصلی مردم است. امروز مشکل خودرو، امروز مشکل املاک که میادین چارگانه سفت بازی و دلالی
و اقتصاد زیرزمینی است که اقتصاد رسمی کشور رو به ورطه هلاکت و شکست کشونده باید متمرکز شوند. امروز اگر ناترازی آب و برق داریم، اگر ناترازی گاز داریم، اگر یک روز به بهانه تعطیل سردی هوا، یک روز به بهانه گرمی تمام ساختار اقتصاد کشور رو به هم زدیم و با هر روز تعطیلی در کشور نزدیک به 30,000 میلیارد تومان به اقتصاد و مردم داریم آسیب میزنیم، اینها به دلیل این است که ما بر حل مشکلات زیربنایی کشور تمرکز نکردیم. آیا وقت اون نیست که از لجنه‌های محدودی مثل جلسه سران قوا خارج شدیم و نهادهای رسمی رو در حل مشکلات کشور به بازی بگیریم و از ظرفیت و توان اونها استفاده کنیم؟ آیا وقت آن نرسیده که در اجرای فرمایش مقام معظم رهبری که اختیار جلسات سران قوا رو فقط در مواقع اضطرار و جایی که قانون نداریم تجویز فرمودن، ولی امروز پشت درهای بسته بدون در نظر گرفتن نمایندگان مردم میشینن تصمیم میگیرن و همه ما داریم هرز میچرخیم؟ امروز ما باید یک حرکت تحولی انجام بدهیم. 280 نفر از نمایندگان مجلس نامه به رئیس جمهور رو امضا کردن که آقای رئیس جمهور با توجه به شرایط جنگی اصلاح لایحه بودجه رو با 7 محور اولویت دار بیار و از مجلس تصویب بگیر، نه فردی تصمیم بگیرید و مرتب چنگ بزنید به صندوق توسعه ملی و با برداشت های بی جا دولت رو بیش از 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار کنید. امروز زمانی است که به شکرانه حضور و انسجام.
تشکر میکنم. سپاسگزارم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای عبدالوحید فیاضی نماینده محترم نور و محمود آباد جهت رای نور در جایگاه حضوری هم. آقای فیاضی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. تبریک عرض میکنم فرارستن میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام، پیامبر رحمت، پیامبر آزادی و آگاهی. سلام بر ملت بزرگ ایران، سلام بر ستاره های سرخ این سرزمین، شهیدان پاک باختی که عزت و آزادی امروز ما از جانفشانی های آنان است. غزه مرثیه‌ای که نمی‌خوانند، ناله هایی که نمی‌شنوند و بیدادی که نمی‌بینند و کور با چشمانی که می‌بینند و نمی‌بینند. و بردگارا آه کودکان گرسنه و برهنه و غزه را به آسمان بفرست تا زمین از شر صهیونیست در امان باشد. ملت سرفراز ایران این بار هم مثل همیشه نستوهانه و جوانمردانه در برابر اردوگاه اهریمنی صهیونیست ها ایستاده است. این مردم بزرگ بودند که با موقعیت شناسی خردمندانه نقشه شوم بدخواهان را نقشه براب کردند. و در کنار نیروهای مسلح سپر پولادین در برابر آمریکا شدند. مردم نشان دادند به رهبری که به خدا تکیه کند و شجاعانه در برابر بیگانگان بایستد اعتماد داشته و اقتدا می کنند. ائتلاف زیبا و شکوهمندی که بین امام جامعه و ملت هوشمند ایران صورت گرفته است، یک بار دیگر توانسته است ایران را به نقطه نفوذ ناپذیر جهان تبدیل کند. حال وقت آن است که مراقب استراتژی فریب دوتبی سازی ها با هر عنوان بهانه‌ای باشیم که این ترفند امیدآفرین دشمن است. باید اکنون به رهبری و ملت ایران گفت ما را سری است با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم. نکته بعدی مکانیزم ماشه است، مکانیزم ماشه‌ای که از درون لاشه برجام بیرون آمده است. به ما میگوید برجام از روز اول برنامه صلح نبوده است، بلکه بهانه جنگ برای ماجراجویان بوده است و تمام آوردهش برای کسانی بود که چند سباهی به کرسی قدرت رسیده بودند. وگرنه برجام نه ترکی بر دیوار تحریم ها گذاشت و نه سایه جنگ را از سر ملت برداشت. حال ماییم و یک ملت بزرگ و وطن پرست در کنار یک اردوگاه دشمن بی منطق در برابر. وقت آن است که با همدلی و همبستگی با مردم باشیم و به مردم خدمت کنیم و جان خسته از تورم را به تیمار تدبیر التیام بخشیم. مردمی که برای حفظ استقلال این خاک، این سرزمین پاک، این خاک پرگهر همچنان بر سر پیمان ایستادند. جناب آقای پزشکیان، رئیس جمهور محترم، از جناب عالی به خاطر همه مجاهدت ها و تلاش هایت سپاس گذارم. اما نیک می دانید فضای اقتصادی امروز جامعه به گونه ایست که با این فرمان راه را به نقطه درستی هدایت نمی خواهد کرد. ضعف و فرتوتی در کابینه را بیاندیش و برطرف کن. بعضن یا همراهی نمی کنند یا توان همراهی ندارند. ملت بزرگ ایران نباید در انتظار آب و برق و نان بیتابی کند. این کمترین مطالبه مردم است. تیم اقتصادی دولت ناباور به اندیشه های ناب اقتصاد اسلامی و توانمندی های بومی است. وزارت اقتصاد مسئول کنترل نرخ تورم و مهار بازار ارز و سرمایه است. این وضعیت آیا پاسخ مناسبی به تغییر وزیر است؟ آقای رئیس جمهور، اطمینان دارم تا زمانی که تکنوکرات های بی خاصیت و غرب باور که اعتقادی به گزاره های ارزشی نظام ندارند در گردونه اقتصاد بوده و بر گرده اقتصاد ما سوارند، هیچ اتفاقی نمی افتد. چرا در برابر چند بانک و چند بند خصوصی فاسد کوتاه آمده ای؟ به وزیر محترم کار و رفاه تذکر میدهم نسبت به حزب مدیران و مدیران عامل مشکوک به فساد و نفوذ و دوتابیتی سریعا اقدام کند. این وزارتخانه بزرگ و خصوصا شرکت های سرمایه گذاری آن همچنان در چنبره سیاست بازی های مزورانه گیر کرده است. وزیر محترم راه و شهرسازی با نگاهی جامع و اساسی به راه های شمال کشور، محور حراز و چالوس، کمربندی های مازندران و سرخرود آمل و چمستان به وظیفه قانونیش عمل کند. سد حراز سال هاست که ناتمام است و مشکل آب در مازندران که در کنار آب است همچنان باقی است. انحلال سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان های دیگر
امر نادرستی بود که به وزیر محترم جهاد کشاورزی تذکر می‌دهم نسبت به اعاده آن به وضع سابق با اصلاح اقدام کند. 120 هزار واحد ساختمانی بدون پروانه که در مازندران از جمله حوضه انتخابی هم ساخته شد همچنان بلا تکلیف و از قوه قضا